درسی برنامه هفتگی آموزشی برای دختران بالاتر از صنف ششم.
بسم الله الرحمن الرحیم. سلام گرم خود را خدمت تک تک شما شاگردای عزیز و نازنین تقدیم می دارم و امیدوار هستم هر جای کسین جور و صحتمند باشین، لبتان خندان باشه، دلتان شاد باشه. شاگردای عزیز و نازنینم، همگی شما را به درس امروز خوش آمدی درس می دارم و امیدوار هستم که با تمام انگیزه و تمام هوش و حواستان به درس امروز متمرکز باشین و مرا تا آخر درس همراهی کنین. شاگردای عزیز و نازنینم، همگی شما را به درس امروز، درس 25 که موضوع درس ما در مورد کبری نوروزی می باشه، خوش آمدید میگم. در تاریخ هر کشور نامهای وجود داره که به عنوان نمادهایی از پیشرفت، تلاش و شجاعت در برابر سختی ها شناخته میشن. شاگردای عزیز، کبری نوروزی هم یک از این نامهاست که نه تنها در عرصه سیاست آموزش بلکه در تمامی تلاش هاش برای پیشبرد وضعیت زنها در افغانستان به عنوان یک پیشگام و رهبر شناخته میشه. همچنان کسی است که اولین وزیر زن در تاریخ افغانستان بوده که با شجاعت و اراده بی‌نظیرش مسیرهای جدید را برای زنان افغان گشوده و در این ارایه و در این درس با هم سفری خواهیم داشت تا به زندگی و همچنان دستاوردهای کبری نوروزی، زنی که تاریخ افغانستان را تا جایی تغییر داد که زنها هم میتونه در بخش سیاسی هم اشتراک داشته باشه، آغاز میکنیم. شاگردای عزیز و نازنینم، پیش از اینکه درس را آغاز کنم از همگی شما خواهش دارم که با تمام دقت به درس گوش کنین و یک اگر کتابچه دارین میتونین که درس امروز را نکات که مهم است نوت کنین. شاگردای عزیز و نازنینم، کبری نوروزی یک از زنای برجسته و همچنان پیشگام در تاریخ افغانستان است و ای که اولین وزیر زن در تاریخ افغانستان و دولت افغانستان شناخته شده بین مردم میباشه. ای بانو در سالهای 1932 میلادی در باغبان کوچه شهر کابل متولد شده و ای که تا پایان عمرش در سالهای 1986 در کابل زندگی کرد و نام او به عنوان زن فعال، سیاستمدار، فرهنگی و همچنان مبدر در تاریخ افغانستان به ثبت رسیده. خب ما شما هم فهمیدیم که بعض وقتا به ذهن ما میرسه که مثلا اولین زن وزیر کی بود یا اولین معلم کی بود، که امروز خوشبختانه ما شما فهمیدیم که اولین وزیر زن در افغانستان کی بوده. خب دوران کودکی و تحصیلات بانو، ایشان کودکی خود را در کابل سپری کرده و ای بانو دارای 5 خواهر و 3 برادر بوده که ایشان مثل دیگه خانمای مشهور افغانستان در یک خانواده بزرگ شده که تحصیل کرده بوده و ای که ای بانو تحصیلات ابتدایی و ثانوی خود را در لیسه ملالی که یک از بهترین مکاتب دخترانه در افغانستان است، همگی ما شما معلومات در موردی داریم، ای بانو درسش به اونجا به پایان رسانده و با درجه ممتاز از رشته ساینس فاکولته نسوان ای بانو فارغ شده. خب شاگردای عزیز و نازنینم، همچنان زمان آغاز فعالیت های آموزشی بانو که چی زمان فعالیت آموزشی خود را آغاز کرده، خب کبری نوروزی بعد از این که از مکتب فارغ شد، از دانشگاه فارغ شد، البته از مکتب نه، از دانشگاه فارغ شد، به عنوان معاون لیسه ملالی و بعد از او اولین مدیر افغان این مکتب تعیین شد و پیش از او هم مدیریت لیسه ملالی به دوش استادان فرانسوی بود که اونا اینمی کتابخانه مکتب را توصیه دادن و لابراتوارهای فیزیک و کیمیا را با تجهیزات مدرن مجهز اینا ساختن. همچنان برای مدیریت لیسه ملالای به عنوان رئیس فاکولته نصفان ایبانو تعیین شد و در موسسه نصفان ایبانو وظیفه ایفا کرد. خب بعد از اینکه کبرا نوروزی در سال 1956 میلادی برای که تحصیلش ادامه بده به خاطر تحصیلات عالی، ایبانو به دانشگاه پاریس رفتک و بعد از اینکه درسش در اونجا به پایان رسید، ایبانو دوباره به افغانستان کشورش بازگشتک و به عنوان رئیس فاکولته تدبیر منزل در دانشگاه کابل منصوب شد. خب تلاش های ایبانو در عرصه آموزش و تربیت نیروی متخصص بسیار سهم مهم را در ارتقای وضعیت علمی زنان در افغانستان داشته. خب شاگردای عزیز و نازنینم، ما شما فهمیدیم که بانو تحصیلاتش را در پاریس فرا گرفته بوده و ای که کبرا نوروزی به عضویت کمیسیون مشورتی قانون اساسی افغانستان همچنان ای بانو انتخاب شد، که همگی شما میفهمین که و یا هم معلومات داشتین و یا هم امروز به معلوماتون اضافه میشه که این کمیسیون 32 عضو داشته که تنها دو زن در اینجا بوده، یکی کبرا نوروزی و دیگرش معصومه اسمتی وردک که در این کمیسیون عضویت داشتن و هر دو اینا از جمله زنایی بودن که تحصیل کرده بودن و پیشگام در نهضت نسوان بودن و اینا نقش مهمی در پیشنویس و همچنان تصویب قانون اساسی جدید ایفا کردن. خب شاگردای عزیز و نازنینم، ما شما هم در اینجا بیشتر معلومات ما در مورد کبرا نوروزی اضافه شد که ایبانو بعد از ای که درسش را تمام کرده و از پاریس آمد و بعضی وظیفه هایی را داشت، در کنارش به عضویت کمیسیون مشورتی افغانستان هم انتخاب شد. خب چه فعالیت های اجتماعی و فرهنگی داشته ایبانو؟ ای که ایبانو در دوره حکومت سردار محمد داوود خان دوباره به عنوان رئیس موسسه نسوان ایبانو انتخاب شد و ای در این مقام برنامه های سواد آموزی را برای خانم ها و همچنان کودکستان ها و همچنان مکاتب مسلکی را برای زنان ایجاد کرد و اینا را توصیه داد. خب بعدن ایبانو به عنوان وکیل انتخابی از ناحیه هفتم شهر کابل در لوی جرگه همچنان شرکت کرد. خب در قسمت زندگی شخصی و میراث ایبانو میپردازیم که ایبانو هرگز ازدواج نکرد و تمام عمر خود را وقف خدمت به کشور و مردمش کرده. با وجود شرایط دشوار سیاسی و اجتماعی که وجود داشته، ایبانو مثل دیگر خانمای افغان که مجبور شدن یا هم دوست داشتن که مهاجرت کنن به کشور خارجی، اما ایبانو تحت هر شرایط دشواری که بوده افغانستان را ترک نکرده و تا آخر عمرش در کابل بوده و تا پایان عمرش هم در کنار مادر و خواهر کوچکش زندگی می کرده و ای که وی در سال 1986 میلادی از دنیا درگذشت و ای دنیای فانی را ودا گفت. خب شاگردای عزیز و نازنینم، ما شما در قسمت میراث ماندگار که ایبانو گذاشته میفهمیم و یا هم به معلومات ما اضافه میشه که کبرا نوروزی به عنوان یک از زنان برجسته و تاثیرگذار تاریخ افغانستان شناخته شده است و نام او به عنوان یک زن پیشگام در عرصه سیاست و آموزش و خدمات اجتماعی در دهه های 60 و 70 میلادی در تاریخ افغانستان جاودانه است و ای که ای بانو نمونه الهام بخش از تعهد شجاعت و تلاش و بیوقفه برای بهبود وضعیت زنان و جامعه افغانستان به شمار می آید. حتی تا امروز امروزه که هست بیشتری ها ای بانو را به عنوان الگوی خود قرار داده و ای که می فهمن ای بانو چی دستاوردهایی را داشته و چی تلاش های بیوقفه ای را داشته. خب شاگردای عزیز و نازنینم، ما و شما هم به آخر درس رسیدیم. کار خانگیتان امروزی است که از درس امروز 4 سوال طرح میکنین و بعدا به این سوالا پاسخ میتین، در کنارش خلاصه درس را حفظ میکنین و ای که چیزایی که امروز یاد گرفتین به ذهنتان سپردین، اونمون نکات مهم را در کتابچه‌تان یادداشت کنین و همچنان در کنار شاگردای عزیز و نازنینم درسای گذشته تان را مرور کنین، به خاطر بسپارین. شاگردای عزیز و نازنینم، همه درسایی که ما شما میخوانیم در مورد خانمای مشهور افغانستان، همگیشان بسیار الگوهای خوبی هستند، چرا که خانما با تلاش و فراوان، با دستاوردهایی که داشته در تاریخ و حتی جهان اینا شناخته شده هستند و میباشند و چه خوب است که ما شما این خانما را الگوی خود قرار بدیم و تلاش و پشتکار داشته باشیم و به هر آن چیزی که دوست داریم، اهداف ماست، آرزوی ماست، با تلاش و پشتکار به اونا برسیم و رویاهای ما به تحقق بیابه. خب شاگردای عزیز و نازنین، درس امروز ما هم در مورد کبرا نوروزی بود که همگی ما فهمیدیم که ایشان هم اولین وزیر زن در تاریخ دولت افغانستان بود که در سال 1932 میلادی در باغبان کوچه شهر کابل متولد شد. همچنان تا پایان عمر خود در سال 1966 در کابل زندگی کرد و نام او به عنوان یک زن فعال سیاست مدار فرهنگی و همچنان مدیر در تاریخ افغانستان ثبت شده. خب شاگردای عزیز و نازنینم، ایشان هم بسیار فعالیت های زیاد داشته و ای که درس خود را ادامه داده بوده در فرانسه و بعد از ای که به افغانستان باز میگرده به عنوان رئیس فاکولته در دانشگاه کابل منصوب میشه و ای که ای بانو فعالیت های اجتماعی و فرهنگی زیاد داشته. خب شاگردای عزیز و نازنینم، این هم بود از درس امروز ما. همگی شما را به خداوند یکتا سپارم. درس ما در همینجا به پایان میرسه. وقتتان خوش، خدا نگهدار.
ساعت درسی، برنامه هفتگی آموزشی برای دختران بالاتر از صنف ششم.
بسم الله الرحمن الرحیم. سلام به همگی شما شاگردای عزیز و نازنین. امیدوارم هر جای که هستین جور و صحتمند باشین و لباس عافیت در تن داشته باشین. هر جای که هستین دلتان شاد باشه، لبتان خندان باشه. شاگردای عزیزم، شاگردای نهایت مهربانم، همگی شما را به درس امروز خوش آمدید عرض می دارم و تقاضای از شما دارمی است که تا آخر درس با ما باشین و مرا تنها نگذارین. خب شاگردای عزیز و نازنینم، آماده هستین که درس امروز ما را آغاز کنیم و بفهمیم که درس امروز ما در مورد کی می باشه و ای که درس چندم ما هست. شاگردای عزیز و نازنینم، درس 26 ما و شما می باشه. موضوع درس در مورد شربتگل است. در دل تاریکه های جنگ و آوارگی، سرنوشت زنی از افغانستان و یا هم دختری از افغانستان به جهانیان پیام درد و امید را رساند. شربتگل و ای بانو در یک خانواده پشتون نمادی از مقاومت و معصومیت مردمی است که جنگ خانه هایشان را ویران کرد و آنها را به آوارگی کشند. همچنان شاگرد عزیز و نازنینم، عکسی که در سال 1964 میلادی در کمپ مهاجرین ناصر باغ از او گرفته میشه فراتر از یک تصویر ساده رفته و ای عکس چشمهای سبز او را به سمبولی از رنج ها و مبارزات مردم افغانستان تبدیل کرد. شربتگل دختری که روزگار ناشناخته بود و امروز یادآور قدرت و پایداری یک ملت در برابر مشکلات است. شکرت عزیز و نازنینم، درس امروز ما در مورد شربتگل می باشه و امیدوار استم پیش از اینکه درس امروز را آغاز کنیم همگی تان کتاب و کتابچه نزدتان داشته باشین تا نکات مهم درس امروز را یادداشت کنین. خب شاگردای عزیز و نازنینم، شربتگل در سال 1972 میلادی در یک خانواده پشتون به دنیا آمده که در اوایل دهه 1980 بوده، زمانی که نیروهای شوروی به افغانستان حمله کردن و ای که خانواده شربتگل از این حادثه بسیار آسیب شدیدی را اینا دیدن و بر اساس برخی روایت ها پدر و مادرش در نتیجه حمله ها کشته شده، ولی او همراه خواهر و برادرانش به کمپ مهاجران ناصر باغ در مرز افغانستان و پاکستان مهاجرت کرد. با این حال شربتگل بعدا گفت مصاحبه‌ای که داشته که پدرش زنده بوده و ای که مادرش به دلیل بیماری اپاندیسک چه کرده فوت کرده از دنیا رفتن. همچنان شاگرد عزیز و نازنینم، در سال 1984 بوده که یک عکاس از مجله نشنل جیوگرافیک برای یک تهیه گزارش و عکس از تأثیرات جنگ به کمپ های امی مهاجرین که بوده در مرز افغانستان و پاکستان، این گزارشگر برای تهیه گزارشش و یا همی عکاس سفر میکنه و او عکسی را از شربتگل میگیره که بعدن اینمی عکسی که عکاس گرفته به شهرت جهانی میرسه و به عنوان یک از معروفترین تصاویر این مجله انتخاب شد. خب شاگردای عزیز و نازنینم، توی قسمت درس فهمیدین که شربتگل کی هست و در کجا به دنیا آمد و ای که عکاسی از ای بانو عکس گرفته. خب شربتگل ای بانو در مکتب کمپ مهاجرین ناصر باغ درس می خوانده و ای که مکری از او و دیگر دخترای کمپ عکس گرفته بودم ای عکاس و ای اقدام مورد انتقاد قرار می گیره، چرا که گفته بودن که عکس ها که گرفته شده از امی کمپ های مهاجرین همگیشان چی بوده؟ بدون اجازه بوده و عکس های اینا بدون اجازه گرفته شده بوده و این کار کاملا برخلاف فرهنگ پشتون ها بوده که اینا یک از فرهنگشان ای بوده که زنا نباید در بیرون از خانه دیده شوه و ای که چه برسه از اونا با عکاسی عکس بگیره و در مجله های نارچی کنه و چاپ برسانه. خب در ماه جون 1965 بوده که عکاسی با عنوان دختر افغان در مجله نشنال جیوگرافیک چه میشه عکسی بانو و یا هم ای دختر شربتگل منتشر میشه و این تصویر چهره معصوم شربتگل را با چشمان سبز زیبایی که داشته ای را به نمایش میگذاره و به نمادی از مشکلات جنگ افغانستان تبدیل میشه و ای عکس دانسته که توجه جهانی را به وضعیت افغانستان جلب کنه. خب شاگردای عزیز و نازنین، ما شما فهمیدیم که در ماه جون بوده که عکس ایبانو گرفته شده و بعدها در مجله به چاپ رسیده و ای که در بدن ای عکس دانسته که توجه جهانی را به وضعیت افغانستان جلب کنه. همچنان شهرت جهانی که ای عکس بدن به خود اختصاص داده و یا هم کسب کرده، ای بوده که عکس شربتگل 3 بار در جلد مجله نشنال جیوگرافیک استفاده شده. یکی اولین بار در جون 1965 زمان انتشار اولیه عکس بوده، دومین بار در اپریل 2002 هنگامی که معرفی دوباره شربتگل بوده، و ای که سومی هم در سال 2013 به مناسبت 125 سالگی تأسیس مجله نشنال جیوگرافیک بوده، از عکس شربتگل استفاده میکنه. خب شاگردای عزیز و نازنینم، ما و شما همچنان در این سلاید در مورد فیلم مستند و نظریات شربتگل میپردازیم که در ماه مارچ 2002 بوده. مستندی به عنوان پیدا کردن دختر افغان ساخته میشه و منتشر میشه، و بعد در سال 2022 شربتگل در مصاحبه با روزنامه میگه که ای اکس برای او مشکلات زیادی را ایجاد کرد و او گفته که اگر میدانستم چنین تأثیری خواهد داشت هرگز اجازه گرفتن او اکس را نمیدادم. خب به خاطر از اینکه گفتیم ای بانو گفته بوده که مشکلات زیادی بر ای بانو ایجاد کرده، و ای میگه که اگر من میدانستم که مشکلات بر من ای عکسی مشکلات را ایجاد میکنه، حالا مشکلات که با وجود آمدن نزد خودش میباشه و ما و شما معلوماتی در او باره نداریم، گفت هرگز اجازه نمیدادم. خب شاگرده عزیز و نازنینم، تأثیرات فرهنگی ای عکس چی میباشه؟ ای که شربتگل بیاد میاره که روز امی عکاس که اسمش مکری بوده به مکتب کمپ ناصر باغ میایه و از او عکس میگیره. پس از انتشار عکس خانوادهش به شدت ناراحت میشن و ای اقدام را خلاف فرهنگ افغانی میدانن، و او گفته که در فرهنگ افغانی عکس گرفتن از جایگاه زنان خوبی نداره، یعنی ما شما و یا هم در فرهنگ افغانی عکس گرفتن از خانم ها و بدن که اونا باز به مجلات استفاده شوه آنقدر خوب نیست و آنقدر مردم از این کارها استقبال نمی کنن. خب شاگردای عزیز و نازنینم، نتیجه گیری می داشته باشیم از درس امروز ای که شربتگل دختر افغانی که در سال 1972 به دنیا آمد و پس از مهاجرت به کمپ ناصر باغ در پاکستان و در سال 1964 توسط عکاسی از او عکس گرفته میشه که به نماد مشکلات جنگ افغانستان تبدیل میشه و بدن این عکس جهانی میشه. اما شربتگل بدن میگه که این شهرت برای او مشکلات فرهنگی و اجتماعی را ایجاد میکنه و کرده، و عکس او نمادی از درد و رنج مردم افغانستان است، و ای که تأثیرات فرهنگی همچنان داشته و ادامه داره. خب شاگردای عزیز و نازنینم، درس امروز ما هم در مورد شربتگل بود و ما فهمیدیم که این دختر جوان و یا همین خانم کی بوده و چگونه به شهرت رسیده. خب کارخانگی تانی است که شاگردای عزیز و نازنینم، خلاصه درس امروز را در کتابچه ایتان و یا هم در دفترچه ایتان یادداشت میکنین، و ای که در کنارش که درس امروزتان را شما مرور میکنین، میخوانین نکات مهمش از زمانی که و یا هم خلاصه درس را نوشتن حفظ میکنین، در کنارش شاگردای عزیز و نازنینم درس هایی که در هفته های گذشته در روزهای گذشته شما خواندین همگیشان هم مرور میکنین و به خاطر مسپارین. شاگردای عزیز و نازنینم، امیدوار هستم که درس امروز براتون مفید واقع شده باشه، یک چیز جدیدی را از درس امروز یاد گرفته باشین، و ای که دوباره تاکید میکنم که حرفای ما یادتان نره که درس و همچنان کارخانگی تان یادتان نره که درس امروز را میخوانین، مرور میکنین در کنارش درسای گذشته تان را. خب شاگردای نهایت لایقم، شاگردای با انگیزه ما، درس ما در همین جا به پایان میرسه. خسته نباشین. تا درس بعدی همگی شما را به خداوند یک و یک تا میسپارم. روز همگی تان خوش. خدا نگهدار.
ساعت درسی، برنامه هفتگی آموزشی برای دختران بالاتر از صنف ششم.
برنامه خلق یک تا یگانه. سلام و عرض ادب دارم خدمت همه شما ناظرینان و خوبان. امیدوار هستم هر کجایی که هستید لباس عافیت بر تن داشته باشید و در کنار فامیل های محترمتان روزهای خوب و خوش را سپری کنید. خوشحال هستم که یک بار دیگر در خدمت شما ناظرینان قرار دارم. خوش آمدید میگم همه شما خوبان و ناظرینان را به یک دیگر از جلسات صنف سلامت عاطفی با ما سحر پوپلزی. خب عزیزان دل، امیدوار هستم همه شما خوبان موضوعات درسی قبلی را به شکل درست آموخته باشین و درک کرده باشین و با اشتیاق کامل به صنف امروز حاضر شده باشین. خب عزیزان دل، در این جلسه قصد بران است که روی موضوع ایجاد اعتماد به نفس و نقش آن در سلامت عاطفی ما بحث کنیم که بدون شک یکی از موضوعات مهم در سلامت عاطفی و در کل در زندگی ما می باشد. پس امیدوار هستم شما عزیزان تا پایان در کنار ما باشین و مرا تنها نگذارین و از مطالب خسته نشین. خب بیاین عزیزان دل که درس ما را با این آغاز کنیم که اعتماد به نفس چی است و چی اهمیت دارد. خب عزیزان دل، باید بگویم که اعتماد به نفس به عنوان یکی از مؤلفه های کلیدی روانشناختی نقش و بسزایی در موفقیت های فردی و اجتماعی افراد ایفا میکنه. خب با داشتن اعتماد به نفس فرد احساس قدرت و کنترل رو بیشتر بر روی زندگی خود داره و قادر به این است که در مواجهه با چالش ها، مشکلات و ترس ها و بهترین نحو واکنش نشان بده. این احساس خوداعتمادی نه تنها به فرد کمک میکنه تا در موقعیت‌های سخت تصمیمات درست را بگیره، بلکه به یک فرد اجازه میده تا به نقاط قوت خود پی ببره و آنها را به حد اکثر برسونه و یا هم بیشترشان کنه. خب در این مسیر آگاهی از اهمیت اعتماد به نفس و تاثیر آن بر کیفیت زندگی میتوان که نقطه شروع برای رشد فردی باشه. خب بیاین که حالا بحث ما را کمی عمیق‌تر کنیم و بدانیم که با استفاده از کدام راهکارها، کدام روش‌ها ما میتونیم که در خودمان اعتماد به نفس ایجاد کنیم و یا هم اعتماد به نفس ما را تقویت کنیم و در کل یک فرد با اعتماد به نفس در جامعه باشیم. خب عزیزان دل، یکی از مهمترین راهکارها به خاطر ایجاد اعتماد به نفس هدف گذاری و موفقیت های کوچک هست. خب عزیزان دل، باید بگویم که یکی از روش های مؤثر برای تقویت اعتماد به نفس تعیین و دستیابی به اهداف کوچک و قابل دسترسی می باشد. خب یعنی اهداف مقصد می باشد که قابل دستیابی باشه و قابل دسترسی باشه. خب عزیزان دل، این اهداف میتونه از وظایف روزانه باشه، میتونه پروژه های کاریتان باشه و یا هم چیزهای بسیار کوچک در سبک زندگی باشه. خب به عنوان مثال اگر یک فرد تصمیم میگیره که هر روز برای 30 دقیقه ورزش کنه یا هم مهارت جدید را یاد بگیره، خب هر موفقیتی که در این راستا کسب میکنه برایش از موفقیت و رضایت بیشتر از خودش و از زندگی را میتوه. فرد احساس میکنه که قوی است و روی خودش حساب میکنه. هر بار که به هدف دست پیدا میکنیم شاید متوجه شده باشین که یک حس پیروزی و خودباوری در وجود ما پیدا میشه و همی از افزایش پیدا میکنه. خب این تاثیر مثبت به تدریج به سایر حوزه های زندگی ما همچنان گسترش پیدا میکنه. خب عزیزان دل، راهکار بعدی به خاطر تقویت اعتماد به نفس و یا هم داشتن این فرایند در خودمان، خود آگاهی و شناخت نقاط قوت است. خود آگاهی یکی از فرایند حیاتی در ایجاد و تقویت اعتماد به نفس است. شناخت دقیق نقاط قوت و ضعف فرد و یک فرد امکان میده تا بر